أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث من رسید به مسئله سوم از مسائلی که مرحوم امام در ابتدای بحث امر معروف و نهی از منکر مطرح کردند. چند تا مسئله هست که پشت سر هم مسائل ساده است و به سرعت می شود دلیلش را بیان کرد و از اونها عبور کرد تا برسیم به مسائل مهمتر. یکی از اون مسائل ساده همین مسئله شماره 3 هست. می‌فرماید لو توقف اقامة فريضة او اقلاع منكر على اجتماع عدة في الامر او النهي لا يسقط الوجوب بقيام بعضهم و یجب الاجتماع فی ذالک بقدر الکفایه. اگر برپا داشتن یک واجب و یا از بین بردن یک منکر متوقف باشد بر جمع شدن تعدادی از افراد برای امر به معروف و یا نهی از منکر، در این صورت لا یسقط الوجوب بقیام بعضهم. اگر کمتر از اون تعداد، یعنی بعضی از اون تعداد جمع بشوند، طبعا وجوب ساقط نخواهد شد. مثال هاشم که دیگه فراوان است. فرض بفرمایید که مثلا شخصی از دنیا رفته است، برای آن که این شخص را تجهیز بکنند، یعنی غسل بدهند، کفن بکنند و دفن بکنند، مثلا 3 نفر لازم است. 2 نفر قیام کردند برای این کارها، در حالی که این 2 نفر کافی نیستند. میدانیم 3 نفر لازمه. میفرماید در این صورت لا یسقط الوجوب، وجوب کفایی هنوز ساقط نشده. وجوب کفایی وقتی ساقط می شود که من به الکفایه اقدام بکنن برای انجام آن کار. والمفروض ان من به الکفایه فی المقام مثلا 3 نفرات. فرض بر این است که مثلا در این مورد ما 3 نفر لازم داریم تا من به الکفایه تحقق پیدا بکنن. همینطور در هر جایی به تناسب اونجا، مثلا برای جبهه، برای جبهه ما ممکن است نیاز داشته باشیم به 100,000 نفر نیروی جنگی، در حالی که 50,000 نفر اقدام کردن، طبعا من به الکفایه هنوز تحقق نیافته و در نتیجه اون وجوب کفایی هنوز به قوت خود باقی است. واضحه دیگه. خب، بنابراین لا یسقط الوجوب به قیام بعضهم. این بعضهم ضمیرش برمیگرده به همان تعدادی که کفایت میکند انجام آن واجب را. اگر اون تعداد حاصل نشود، بعض از آن تعداد حاصل بشود، قسمتی از اون تعداد حاصل بشود، در این صورت قطعا کافی نخواهد بود. و یجب الاجتماع فی ذلک بقدر الکفایه، واجب است که افرادی جمع بشوند به اندازه‌ای که کفایت بکنند. خب، واضح است که الواجب الکفایی یسقط اذا قام الیه من به الکفایه و سقوط الواجب الکفایی انما یتحقق، بفرمایید سقوط الواجب الکفایی انما یتحقق بفعله یا به تحققه خارجن. واجب کفایی وقتی تحقق پیدا، وقتی ساقط می شود که مثلا در همین بحث امر معروف و نهی از منکر که یکی از مصادیق واجبات کفایی هست، وقتی واجب کفایی ساقط می شود که اون معروفی که ترک شده محقق بشود و یا آن منکری که انجام شده ترک بشود. واجب کفایی در این صورت است که تحقق پیدا می کند. خب فرض بر این است که هنوز این تحقق حاصل نشده، یعنی مثلا ما برای دفع دشمن نیاز داریم به 100,000 نفر، 50,000 نفر حاصل شدند، حاضر شدند، در جبهه حضور پیدا کردند. این 50,000 نفر نمی توانند دفع دشمن بکنند، یعنی دفع دشمن هنوز محقق نشده. این 2 نفر نمی توانند تجهیز میت را به صورت کامل انجام بدهند، یعنی هنوز تجهیز میت انجام نشده و الی آخر از سایر مصادیقی که ممکن است داشته باشد. خب و من هنا نقول، از همین جای مطلب دیگر را هم می توانیم بگیم. توی پرانتز اگر این بخاری را خاموش بکنیم شما سردتان میشه. بله چون هم صداش، بله بله هم صداش هم حرارتش. آها صداش ولی با پرده انگار درست نمیشه، خصوصا این که ما میخواییم بی پرده حرف بزنیم. بله عرض شود به حضور شما که از همینجا میتوان یه مطلب دیگری را هم مطرح کرد و اون مطلب دیگر این است که بر این اساس که برای تحقق واجب کفایی قیام من به الکفایه لازم است، پی میبریم به این که من به الکفایه گاهی اوقات افراد متخصص هستند نه عموم افراد. به عبارت دیگر الواجب الکفایی ینقسم الى قسمین، واجب کفایی عام و واجب کفایی خاص. واجب کفایی عام اون واجب کفایی است که همه افراد صلاحیت انجام دادنش را دارند، یعنی نیاز به کار تخصصی ندارد، همه افراد توان انجامش را دارند. مثلا تجهیز میت، غسل دادن میت دیگه از فرد معمولی، یعنی فردی که آدم معمولی باشد، نه اینکه بسیار انسان ضعیفی باشد که توان حرکت و اینها نداشته باشه، از یک فرد معمولی هر فردی که باشد ساخت است. اما پاره از واجبات کفایی هستند که نیاز دارن حتما به وجود یک افرادی که تخصص انجام اون کار را داشته باشند. مثلا قضاوت واجب کفاییه ولی از هر عهده هر کسی ساخته نیست. بفرمایید که درمان بیماران جز واجبات کفاییست ولی از عهده هر کسی ساقط نیست. افتاء جز واجبات کفاییست ولی از عهده هر کسی ساقط نیست. تمام آنچه که از حیثی میتوانیم آنها را واجبات نظامیه بدانیم، یعنی واجباتی که نظام جامعه انسانی قائم به آنهاست، تمام این واجبات نظامیه اینطور هستند که تقسیم میشوند به 2 قسم. بعضی از این واجبات نظامیه نیاز دارند به قیام افراد متخصص و بعضی از این واجبات نظامیه این چنین نیستند، هر فردی میتواند قیام بکند برای انجام اونها. مشاغل مختلف جز واجبات نظامیان. یکی از شغلهایی که ما لازم داریم مثلا شغل بفرمایید سلمانی گریه، شخصی که آرایشگر باشد، نمیدونم شخصی که بقال باشد، شخصی که آهنگر باشد، نجار باشد، میبینید که بعضی از این امور جزء اموری هستند که الزاماً فرد متخصص باید قیام با آنها بکند، مثل آهنگری، مثل نجاری. اما برخی از امور اینجوری نیستن، مثلا بقالی، هر کسی میتواند متصدی امر بقالی بشه. بسیار خوب، پس ما آنچه را که مرحوم امام فرمودن در اینجا توسعه دادیم، علاوه بر این که آن فرمایش مرحوم امام کاملا مطابق قاعده است و درسته، اضافه کردیم که اصولا پاره از واجبات کفایی هستند که واجب کفایی عام میتوان آنها را نامید و برخی از واجبات کفایی هستند که میتوانیم آنها را واجب کفایی خاص بدانیم. مقصود ما از عام و خاص اون افرادی هستند که برای انجام آن واجب کفایت میکنند. گاهی اوقات عموم مردم بدون اینکه نیاز به تخصصی داشته باشن میتوانند برای انجام اون واجب قیام بکنند و اون واجب را انجام بدن. گاهی اوقات نه، الزاماً باید یک افرادی دارای تخصص خاص قیام بکنند برای انجام اون واجب. واضحه دیگه، این نیازی به توضیحی نداره. بله بله، نه خیر، دلیل علاهدهی نداره. نه، این اقتضاء برخی از واجبات کفاییه، چون گفتیم این در واقع از این نکته فهمیده می شود که در بحث امر به معروف و نهی از منکر ملاحظه فرمودید که غرض شارع، این را مکرر گفتیم از کلام فقها هم شاهد آوردیم که غرض شارع از امر به معروف تحقق معروف در جامعه است و غرض شارع از نهی از منکر ترک منکر در جامعه است. گاهی اوقات تحقق معروف نیاز دارد به قیام افراد خاص، افرادی که دارای توانمندی خاص باشند، توان قضاوت داشته باشند، توان افتاء داشته باشند، توان درمان بیماران را داشته باشند. این دسته از واجبات کفایی را می توانیم اسمش را بگذاریم واجب کفایی خاص. لازمه، بله. بله، این که جزء شرایط عام امر به معروف و نهی از منکر است، چنان که بعداً مرحوم امام خواهد فرمود. بفرماید یکی از شرایط امر به معروف و نهی از منکر تشخیص المعروف والمنکر، العلم بالمعروف والمنکر است. این علم گاهی اوقات برای عموم مردم حاصل، مثلا شخصی داره دروغ میگه، دروغ گفتن را هر کسی از عامه مردم میتونه بفهمه، بنابراین متوجه میشه که الان یه منکری داره تحقق پیدا میکنه، لذا نهی از منکر به عنوان یک واجب متوجه این آقا هست. یعنی این آقایی که الان دارد میبیند شخص الف در حال دروغ گفتن است، نهی از منکر متوجه این آقای ناظر میشود. گاهی اوقات نه، یک عمل ممکن است که منکر بودنش نیاز داشته باشد به یک علم بالاتری از علم عامه مردم، مثل این که مثلا یک عمل تخصصیه، ما باید بفهمیم ماهیت کلاهبرداری چیست و بر اون اساس بگیم این کاری که آقای الف الان اونجا داره انجام میده صدق کلاهبرداری برش میکند یا نمیکند. خیلی خوب، بریم سراغ مسئله چهار. مسئله چهار هم جز مسائل واضحه. میفرماد لو قام عدتون دون مقدار الکفایه ولم یجتمع البقیه ولم يمكن للقائم جمعهم سقط عنه الوجوب وبقي الاثم على المتخلف. اگر تعدادی از افراد قیام بکنند برای امر به معروف و نهی از منکر دون مقدار الکفایه، که این افراد به اندازه من به الکفایه نباشند، مثلا در اون مثالی که عرض کردیم برای غسل و کفن و دفن یک میتی 3 نفر لازم هست، 2 نفر قیام کردن، گاهی اوقات تعدادی از افراد به دلیل مثلا فرض بفرمایید زلزله ای، سیلی، چیزی از دنیا می روند، مثل همین جریانات اخیر که طلبه ها را فرستادن برای همین شهرهایی که چنین اتفاقی براشون افتاده بود، می گفتن آقا مثلا 10 تا طلبه اینجا کفایت نمی کنه برای اینکه این همه افرادی را که از دنیا رفتن تجهیز بکنن، ما به 100 تا طلبه نیاز داریم، نمی دارم به 1000 تا طلبه نیاز داریم که بتوانن نماز میت بخوانند، بتوانند در غسل مشارکت بکنند و الی آخر. خب لو قام عدتون دون مقدار الکفایه، یه تعدادی قیام کردن برای انجام آن واجب، برای امر به معروف و نهی از منکر یا برای انجام یک واجب دیگری که به اندازه کفایت نبود، ولم یجتمع البقیه، بقیه افراد دیگر جمع نشدند، ولم یمکن للقائم جمعهم، اون افرادی که قیام کردند برای انجام این واجب برای آنان مقدور نبود که باقی افراد را هم جمع بکنند. 50,000 نفر جمع شدند برای آن که در جبهه شرکت بکنند، در حالی که 100,000 نفر لازم داریم. این 50,000 نفر خودشان نمی توانند دشمن را دفع کنند، یک قدرت را هم ندارند که 50,000 نفر دیگر را فراهم بکنند تا در کنار هم بشوند 100,000 نفر و دشمن را برانند، دشمن را دفع کنند. می فرماید در این صورت سقط عنه الوجوب، وجوب از اون افرادی که قیام به انجام این کار کرده اند ساقط می شود. سقط عنه الوجوب، وجوب از افرادی که قیام به این کار کردن ساقط می شه. خب چرا وجوب ساقط می شه؟ دلیلش خیلی واضحه، به دلیل اینکه این افراد توان انجام آن واجب را ندارند. خب وقتی توان انجام آن واجب را نداشته باشند تکلیف متوجه آنها نخواهد بود، زیرا تکلیف شرطش قدرت است، یکی از شرایط عامه تکلیف قدرت است و فرض بر این است که اینها قدرت بر انجام این کار را ندارند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، وقتی که در وسعشان نباشد انجام این کار قطعا تکلیف از اونها برداشته می شود. و بقی الاثم على المتخلف، گناه بر عهده متخلف باقی می ماند، اون کسانی که می باید قیام می کردند توان انجام این کار را داشتند، مثلا اون 50,000 نفر باقی مانده ای که لازم است قیام بکنند برای دفع دشمن، در میان افراد مسلمان یافت می شوند. اینجا بر یکایی که کسانی که توان دفع دشمن را دارند و نیامدند در جبهه حضور پیدا بکنند، گناه بر عهده اونها باقی است. و بقی الاثم علی المتخلف، المتخلف کیه؟ اون کسی که یقدر على دفع العدو، یتحقق الشرائط بالنسبت فیه بالنسبت الیه، شرائط برای این کار، برای انجام این واجب که دفع دشمن باشد در مورد او محقق است، معذاله قیام نکرده. بله این مطلبی که می‌فرمایید یک فرض دیگر است. اون فرض دیگری که الان شما دارید مطرح می‌کنید این است که اگر این 50,000 نفر با همین تعداد اندکی که هستند، که فرض بر این است که برای دفع دشمن کافی نیستند، اگر این 50,000 نفر در جبهه باقی بمانند، درسته که نمیتوانند دشمن را دفع بکنند، ولی یک کار دیگری، یک کار واجب دیگری را میتوانند انجام بدن، و اون واجب دیگر مثلا این است که دشمن بداند که در این میان بالاخره بعضی از افراد هستند که عرق دفاع از وطنشان را، دفاع از دینشان را دارند. اینطوری نیست که به راحتی بتواند بیاید و کشور را فتح بکند، یا بداند که یک گروهی از افراد هستند که میتوانند عزت و شرفی را برای این ملت با همین اقدام خودشان فراهم بکنند، ولو جانشان به خطر میافتد، ولی یک واجب مهمتری تأمین میشود. اون واجب مهمتر چیه؟ تأمین عزت و شرف. این خودش خیلی مهمه که بتوانند به این وسیله عزت و شرف یک ملت را، یک ملت مسلمان را در برابر دشمن حفظ بکنند. عرض کردم استفاده از این میکروفون گاهی اوقات این مشکل رو دارد که دیگران ترغیب میشن به اینکه بلندتر صحبت بکنن تا صداشون به هم دیگه برسه. خب پس به این ترتیب مطلب در مورد این فرع هم مطلب واضحی است. و اما بریم سراغ مسئله بعدی، مسئله شماره 5. یکم بلندتر بفرمایید. بله. خب. ببینید فرض را ما داریم در جایی مطرح میکنیم که اون چند نفری که قیام کردن انجام هیچ واجبی از عهده‌شان بر نمی آید. مثلا فرض بفرمایید درمان بیمار. درمان بیمار نیاز دارد به حضور، فرض بکنید که دو تا پزشک متخصص. این دو نفری که الان اینجا هستن میگن آقا ما پزشک متخصص نیستیم، ما پرستاریم، هیچ کاری هم از دست ما بر نمیاد. ما اگر یک پزشک متخصصی باشد به ما بگوید این کار را بکنید، اون کار را بکنید، میتوانیم انجام بدیم، ولی در غیر این صورت نه، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد. بگیم شما بالاخره یه دارویی بده، میگه آخه من نمیدارم چه دارویی بدم. نه آقای من، اصلا فرض ما همینه. فرض ما این است که یه افرادی جمع شده اند که این افراد برای انجام اون واجب کفایت نمی کنند. حالا عدم کفایت گاهی اوقات به این دلیله که تخصصش را ندارند، گاهی اوقات به این دلیله که این دو نفری توانش را ندارند. تخصصش موجوده، توانش موجود نیست. فرض بفرمایید که مثلا باید اینجا یک اقدامی را انجام بدهند برای دفع دشمن که این اقدام نیاز دارد به 50 نفر نیروی سرباز، ولی این 50 نفر اینجا فراهم نیست، 20 نفر فراهم. این 20 نفر کاری نمیتوانند بکنند. مثلا یک اراده جنگی را، مثل اون قدیم ها اراده جنگی را باید به حرکت در بیارن. این 10 نفری میگن آقا ما نمیتوانیم این اراده را تکان بدیم، 20 نفر نمیتوانیم تکان بدیم، 50 نفر باید باشه تا بتوانیم این اراده رو تکان بدن. من جنی بله. آقا جان اون
مثلا اگه مثلا نباشه دو نفر یا سه نفر دیگه ما باید بدشون قرض باشه.
بله اینم یک مثاله در باب انقاض غریق، به قول ایشان ممکنه سه نفر لازم باشن در حالی که دو نفر فراهم شدن، این دو نفر هیچ کاری از دستشون بر نمیاد، هیچ کاری. غریق یتشبث به کل حشیش. من یادم میاد در یه سفری عرض به حضورتان رفته بودیم کنار یه رودخانه خیلی خروشانی، رودخانه سیمره اگر شنیده باشید اسمش رو. یک بنده خدای از همراهان ما وارد این رودخانه شد، میخواست برسه به یه خشکی وسط آب، در اثر فشار آب منحرف شد. بعد از اینکه قدری شنا کرد یه دفعه متوجه شد که نرسیده به اون خشکی بلکه فاصله گرفته، دست پاچه شد و شروع کرد به دست و پا زدن. یک شخص دیگری که شناگر ماهری بود رفت که او رو نجات بده، نزدیک شد، این چون در حالت غرق بود و دست میانداخت به این که هر چیزی را که بتوانه خودش را به اون وسیله نجات بده بگیره، نزدیک بود این فرد شناگر را هم غرق بکنه. این دید نه خیر، کاری از دستش بر نمیاد، برگشت. این دقیقا همین است. ما هم که اونجا وایساده بودیم، ما هم شناگر ماهری نبودیم، نمیتوانستیم او را نجات بدیم، میرفتیم داخل آب خودمان غرق میشدیم. دیگه هیچی دیگه واجب از همه ساقط بود. اون بنده خدا که شناگر ماهر بود رفت جلو و نزدیک بود، خودش هم غرق میشد به واسطه این که اون فرد غریق داشت رو میکشید با خودش به زیر آب. دیگران هم که شناگر ماهر نبودن، چی، فقط ناظر قضیه بودن. بله البته من با یکی از دوستان آمدیم در حاشیه رودخانه دویدیم که بلکه اگر یه جایی ممکنه این بیرون بیاد از رودخانه کنار بیاد بشود تا امکان مثلا تنفس مصنوعی و نجات دادنش هست بشود این کار را انجام بدیم، ولی مسافت زیادی را دویدیم دیم نخیر پیدا نشد. فردای اون روز بود یا پس فرداش بود که گفتن جسد از رودخانه بیرون افتاده. خب بنابراین مثال پیدا کردن کار سختی نیست. نکته این است که گاهی اوقات تعدادی فراهم میشوند، این تعداد برای انجام واجب کفایت نمی کنند و فرض بر این است با این تعداد هیچ واجب دیگری هم محقق نمی شود. یه موقعی میگیم چرا واجب محقق میشه؟ میگیم آقا شما 50,000 نفری که آمدین تو جبهه، اگر نمیتوانید دشمن را دفع کنید، میتوانید یک عزتی را برای این مملکت بخرید، میتوانید با ماندنتان در جبهه لااقل آبروی را یا قسمتی از آبروی این ملک و ملت را حفظ بکنید. یعنی یک واجب دیگری بر بقای اونها مترتب میشه. اما فرض ما در جایی است که این تعداد نه برای انجام اون واجب کفایت میکند و نه هیچ واجب دیگری از این تعداد ساخته است. خب در این صورت از عهده خودشان که ساقطه، چون قدرت ندارند که کاری انجام بدن و جمع دیگران نیز باز توسط اینها نامقدور است، ممکن نیست. بنابراین دعوت کردن دیگران هم از عهده اینها ساقط است. بله اون دیگرانی که توان انجام این کار را دارند، اون دیگران مکلف هستند به انجام این کار و اگر به انجام این کار اقدام نکنند، قطعا گناه در نامه عمل آنها نوشته خواهد شد. مسئله 5، لو قام شخص او اشخاص به وظیفتهم ولم یؤثر، اگر یک نفر یا چند نفر به وظیفه خودشان قیام بکنند اما این قیام یک نفر یا چند نفر لم یؤثر، تأثیری در انجام آن وظیفه نداشته باشند، لکن احتمل آخر او آخرون التأثیر، در کنار این چند نفر افراد دیگری هستند که احتمال می‌دهند اگر آنها در کنار اون افراد اولی وارد میدان بشوند آنگاه تأثیر خواهد داشت. فرض مثال این است که در نظر بگیرید برای دفع دشمن 50,000 نفر جمع شدن. این 50,000 نفر نمیتوانند دشمن را دفع بکنند. 10,000 نفر دیگر هستند که اینها احتمال میدن اگر وارد میدان جنگ بشوند به کمک آن 50,000 نفر بتوانند دشمن را دفع بکنند. سخن اینجا روی این نکته متمرکز است. احتمال میدن، علم ندارن، ظنم ندارن، احتمال تأثیر میدن، احتمال عقلایی میدهند که ورودشان به جبهه جنگ بتواند تأثیری در انجام آن واجب داشته باشد. اون واجب چیه؟ دفع دشمن است. به صرف احتمال آیا بر آنان واجب است که وارد جبهه بشن؟ واجب است که اقدام به این کار بکنن؟ مرحوم امام میفرماید بله، وجب علیهم مع اجتماع الشرائط، اگر سایر شرایط را هم داشته باشن، یعنی مثلا قدرت بر انجام این کار را داشته باشن، در جای دیگری واجب مهمتری بر عهده اونها نباشد، موانع مفقود باشد، شرایط موجود باشد، بله در این صورت بر عهده این افراد واجب است که بیان و وارد میدان بشوند. خب بنابراین نکته در تمام این مسائل رفته است، نکته رفته است روی همان غرض اشاره. فرض بر این است که غرض اشاره با یک تعداد مشخصی تحقق نیافته، نیاز دارد به تعداد بیشتری. غرض شارع در امر به معروف و نهی از منکر چیست؟ همونطور که عرض کردیم غرض شارع تحقق معروف است و اقلاع منکر، ریشه‌کن شدن منکر، ترک شدن منکر. این غرض اگر تحقق پیدا نکند بر تمامی کسانی که توان تحقق این غرض را دارند واجب است که اقدام بکنند برای انجام این غرض. واضحه دیگه؟ بله.
دیگران احتمال اثر میدن.
بله.
اینکه تو میمون بوده نقشه اثر نگرده، دیگری احتمال چه فایده ای داره؟ اینکه وسط میدان بوده رفتار به نتیجه نرسیده.
نگاه کنید، ما اینجا یه نکته کبروی داریم که اون نکته کبروی رو من الان یه توضیح کوتاهی در موردش میدم و تفصیل مطلب بعدن خواهد آمد. اون نکته کبروی احتمال تأثیره. جناب علی، این سوالی را که دارید مطرح می‌فرمایید سوال صغرویه، یعنی دارید صغرویاً مناقشه می‌کنید که اگر یک کسی خودش در میدان جنگ باشد و نتوانسته باشد اون هدف را که دفع دشمن است فراهم بکند، چگونه کسی که در میدان جنگ نیست میتواند چنین احتمالی بدهد که با وارد شدن خودش در میدان جنگ میتواند دشمن را دفع کند؟ این اشکال صغرویه. این اشکال صغروی هم به راحتی قابل جواب دیگه، چون ممکنه افرادی که هنوز وارد میدان نشدن افراد متخصص نظامی باشن، صاحب نظرن. یکی از دوستان نقل میکرد، میگفت در همین وقایع عرصوت عراق که داعشی ها بر بعضی از قسمت های عراق مسلط شده بودن، اتفاق افتاده بود که در یکی از شهرها، ظاهرن در سامرا، نزدیک بوده که به دست داعش بیفته و این آقا خودش میگفت در اونجا حضور داشته و یه تعداد قلیلی مانده بودن، شاید در کمتر از 10 نفر، که اینها میان در حرم عسکریین علیه السلام در اونجا عرصوت در اونجا مخفی میشن، بعد یک باره قبل از اذان صبح میبینن در داره با شدت کوبیده میشه، متوجه میشن، میرن دم در، متوجه میشن که مرحوم شهید سلیمانی با یه تعداد قلیلی آمده است. چون آدم فرمانده نظامی بسیار پابکار و ماهری بود، توانسته با همین تعداد قلیل در برابر داعشی ها بیسته و از سقوط شهر جلوگیری بکنه و خصوصا نام او هم رعبی انداخته در دل دیگران. وقتی فهمیدن که شهید سلیمانی آمده از حضور پیدا کرده، خود همین موجب تضعیف هم شده است علاوه بر اون قدرت فرماندهی که ایشان داشته. گاهی اوقات این طوریه، کسی که بیرون از گوده به دلیل قبرویتی که داره میدانه که چطور ورود پیدا بکند تا تأثیر واقع بشود. اینا بحثای صغرویه، مثال پیدا کردن کار سختی نیست. ما الان داریم روی نکته کبروی حرف میزنیم. اون نکته کبروی چیه آقای حسین علی؟ اون احتمال تأثیره. احتمال تأثیر جزء مسائلی است که انشالله سوف نصل الیها. ما در ضمن مسائل آینده وقتی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر را بیان کنیم به این بحث خواهیم رسید که در امر به معروف و نهی از منکر علم به تأثیر بفرمایید لازم نیست، ظن به تأثیر لازم نیست، احتمال عقلایی در تأثیر کفایت میکنه. احتمال، نه احتمال نیشخولی به قول طلبه ها، یعنی احتمال بعید از ذهن، نه، احتمال عقلایی برای اقدام به امر به معروف و نهی از منکر کفایت میکنه. بفرمایید. یکم بلندتر بفرمایید. ببینید جناب علی، دارید فرض مسئله را عوض میکنید. در این فرض ما مثال هایی که همین چند دقیقه پیش زدیم ناظر به همین فرضی بود که جناب علی میفرمایید. نگاه کنید، شما میفرمایید که این تعداد دیگری که خارج از این میدان هستند میدانند که اگر وارد میدان بشوند نمیتوانند جلوی دشمن را بگیرند، نمیتوانند دفع بکنند دشمن را، اما میدانند که اگر وارد میدان بشن ورود دشمن به داخل شهر را به تأخیر میاندازند. خیلی خوب، این خودش یه واجبی است. حالا واجب آخر، وقتی ورود دشمن به داخل شهر به تأخیر بیفته یعنی جان تعداد بیشتری از مردم ممکنه حفظ بشه، چون اون تعداد از مردم که اگر دشمن سریعتر وارد شهر بشه جانشان به خطر میفته، ممکن است به واسطه تأخیر در ورود دشمن به شهر بتوانند سرپناهی پیدا بکنند، بتوانند یک جایی را پیدا بکنند که در اونجا پناه ببرند، از آسیب دشمن محفوظ بمانند، یا بتوانند بعضی از امکانات را از شهر خارج بکنند. خب حالا واجب آخر، ولی این واجب دیگر است. اینا در واقع مثال های مختلفه. ما فرضمان در جایی است که این افراد باقی، ما افراد دیگر میبینند که ورودشان احتمال تأثیر دارد. خب احتمال تأثیر در چی؟ در یکی از آنچه که شارع مقدس آن را واجب کرده. خب یکی از اون چیزهایی که شارع واجب کرده دفع دشمنه، بله، اما فقط دفع دشمن که واجب نیست. یکی دیگر از اون چیزها به تأخیر انداختن ورود دشمن است. یکی دیگر از اون چیزها کم کردن آسیبی است که دشمن ممکنه وارد بکند به این شهر. اگر اینها مقاومت بکنن ممکنه نتوانن دشمن را دفع بکنن، ولی از شدت آسیب کم بکنن. خیلی خوب، اینم یکی از واجباته. بله، باید این کار را انجام بده. بله، این بحثش بعداً خواهد آمد. آره، جز همون مسائلی است که عرض کردیم. تفصیل کلام در این زمینه بعداً در باب شرایط امر به معروف و نهی از منکر خواهد آمد. اونجا خواهیم گفت که به صرف احتمال تأثیر کفایت میکند که شخص امر به معروف و نهی از منکر برش واجب باشد. بسیار خوب، بریم سراغ مسئله ششم. این مسئله ششم مسئله مهم نیست که که نیاز به بحث و گفتگو دارد. می‌فرماد لو قطع او اطمئن بقیام الغیر لا یجب علیه القیام. اگر ما بدانیم قطع داشته باشیم و یا اطمینان داشته باشیم که شخص دیگری برای این امر به معروف و نهی از منکر قیام کرده، در این صورت بر ما قیام کردن یعنی اقدام کردن به امر به معروف و نهی از منکر واجب نخواهد. خب خوب مسئله را عنایت بکنید. نمی فرماید که ما قطع داشته باشیم به این که معروف تحقق یافته، قطع داشته باشیم به این که منکر ترک شده، یا اطمینان به وقوع معروف داشته باشیم، اطمینان به ترک منکر داشته باشیم. نه، اصلا ما در زمینه تحقق معروف و ترک منکر هیچ گونه قطع و اطمینانی نداریم. بلکه مثلا ببینید یکی از معروف ها چیه؟ تجهیز میت. یکی از معروف ها چیه؟ قیام در برابر دشمن است، ایستادگی در برابر دشمن است. یکی از معروف ها چیه؟ اقدام کردن برای مثلا ساختن بیمارستان است، برای ساختن مسجد است، برای ساختن مدرسه است. خیلی در این جامعه، در این جامعه اسلامی ما نیاز داریم به ساختن مسجد. یه دفعه دیدیم آقا از میان این افرادی که توان ساختن مسجد را دارن، پولش را دارن، امکاناتش را دارن، اون تعدادی که برای ساختن مسجد لازمه، مثلا 10 نفر لازمه، 10 نفر پیدا شدن، گفتن آقا ما این وظیفه را بر عهده میگیریم. خیلی. پس ما قطع پیدا کردیم به این که این 10 نفری که برای ساختن مسجد لازم هستند قیام کردن، یعنی اقدام کردن به ساختن مسجد. چجوری قطع پیدا کردیم؟ خودمون دیدیم توی یک مکانی چندین نفر از مؤمنین بودن، از میان این مؤمنین 10 نفر کفایت میکرد برای ساختن این مسجد به واسطه داشتن امکاناتی که میدانیم اینها در اختیار دارن. این 10 نفر هم مشخص شدن. خیلی خوب قطع پیدا کردیم، خودمان بلوجدان اونجا حضور داشتیم. و یا اطمینان پیدا کردیم. قطع و اطمینان عنایت دارید که تفاوت داره. قطع به معنای علم 100% است، در حالی که اطمینان به معنای علم عادی است. علم عادی ممکنه 100% نباشه، اما جزء حجج عقلایی است. بین قطع و اطمینان از نظر حجیت این تفاوت وجود دارد که قطع حجت عقلیه، و اطمینان که اسم دیگرش علم عادی است، حجت عقلائیه. قطع یعنی 100%، یک ذره جای خلافی درش وجود ندارد. شما الان قطع دارید اینجا مسجد است، قطع دارید، حالا مثال بهترش، قطع دارید الان شب است، قطع دارید در شهر قم حضور دارید، یک ذره احتمال خلاف نمیدید. اما پاره از امور هستن که به حد 100% نمیرسن، به حد علم عادی میرسن، به حد اطمینان میرسن. بسیاری از مسائلی که ما باشان سر و کار داریم از این جنس هم، یعنی از جنس قطع نیستن، از جنس اطمینان هم. مثلا شما میگید این آقای فلانی پدر و مادرش فلان کس هستن. از کجا میدونید پدر و مادرش فلان کس هستن؟ مگر هنگام انعقاد نطفه و هنگام تولد حضور داشتی؟ نه. لکن اطمینان دارید که این چنین. حتی انسان نسبت به پدر و مادر خودش هم همینطوره. در هنگام انعقاد نطفه خودش انسان که حضور نداشته است، از باب اطمینان است که پدری را مادری را به عنوان پدر و مادر خودش می‌شناسد. و همینطور ها کذا بسیاری از مسائل دیگر. ما عادتاً با در امور مختلف با اطمینان سر و کار داریم. قطع اصطلاحاً خیلی کم در میان انسان‌ها تقسیم شده. بسیار خوب. قطع حجت عقلیه است، یعنی کسی که قطع داره اصلا یک ذره احتمال خلاف نمیده، یک ذره احتمال خلاف نمیده. هر کس هم هر چیزی بگه میگه نه این حرفا ناظر به من نیست. مثل همون مثالی که عرض کردم، ما قطع داریم الان در قم هستیم، یه نفر بیاد 100 تا استدلال برای ما بکنه آقا اینجا قم نیست، قطع داریم الان شبه، هیچ گونه نمازی الان بر ما واجب نیست، نماز مغرب عشا رو خواندیم تمام شده. یک نفر بیاد 100 تا استدلال بکنه الان شب نیست، به هیچ وجه ممکنه ما نتوانیم جواب بدیم، ولی به هیچ وجه قطع ما زائل نمی شود. اما اطمینان به اندازه 100% نیست، اون علمی است که عقلا بر اساس آن عمل می کنند، یعنی آن را کافی می دانند برای عمل کردن. حجتون عقلائیه، شارع مقدس اطمینان را کافی دانسته. اگر اطمینان را کافی نمی دانست می بایست تذکر بدهد، چون مردم اطمینان را به عنوان حجت تلقی می کنند. هیچگاه ذهن مردم از حجت دانستن اطمینان منصرف نمیشه. پس اگر شارع مقدس واقعا اطمینان را حجت نداند، یلزم علیه ان یصرح به عدم حجیت الاطمینان و بما انه لم یصرح فهذا یکشف عن قبوله لحجیت الاطمئنان عند العقلاء. این سیره عقلائیه در مرعا و منظر شارع بوده، شارع آن سیره عقلائیه را دیده و آن را مورد ردع قرار نداده، یعنی پذیرفته. اضافه کنید بر این مطلب که اصلاً شارع مقدس اگر بخواهد اطمینان را از حجیت بیندازد، بفرمایید اگر بخواهد اطمینان را از حجیت ساقط بکند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اختلال نظام لازم خواهد آمد. یعنی نمی شود شارع مقدس زندگی افراد بشر را ساماندهی بکند و در این حال اطمینان را حجت نداند. یعنی اطمینان را حجت نداند چه کار باید بکند؟ باید بفرماید در همه امور ایها الناس فقط و فقط قطع حجت است. اگر قرار باشد در همه امور قطع حجت باشد، زندگی مردم از هم میپاشد، چون در بسیاری از چیزها ما قطع نداریم. عرض کردم یک مصداقش همینه. انسان نسبت به اینکه این آقا پدرش باشد، اون خانم مادرش باشد، قطع ندارد. این خانم خواهرش باشد، اون آقا برادرش باشد، قطع ندارد. و اگر پس قرار باشد ما ملاک در رفتارمان قطع باشه، هیچگاه نمیتوانیم زندگی را به صورت درست اداره بکنیم. قطع داشته باشیم به این که همسر ما با ما هیچ گونه پیوند خویشاوندی که مانع صحت ازدواج باشد ندارد. از کجا میتوانیم قطع پیدا بکنیم؟ خواهر رضایی ما نبوده است. از کجا میتوانیم قطع پیدا بکنیم؟ واقعا نمیشه. خیلی خوب، پس در باب حجیت اطمینان ما به دو دلیل تمسک میکنیم. یک دلیل امضای شارع نسبت به حجیت اطمینانه، چون یک سیره عقلایی است و شارع این سیره را دیده است و رد نکرده. و دلیل دوم چی آقا؟ اصلا رد حجیت سیره حجیت اطمینان ممکن نیست. چرا ممکن نیست؟ چون منجر میشود به اختلال نظام. خیلی خوب، پس موضوع مسئله را عنایت بکنید. موضوع مسئله اینه: لو قطع او اطمئن بقیام الغیر، اگر ما قطع داشته باشیم یا اطمینان داشته باشیم که من به الکفایه قیام کرد برای انجام این واجب، نه آن که آن معروف محقق شده است، نه همچین قطعی نداریم، همچین اطمینانی نداریم، نه این که آن منکر ترک شده، خیر همچین قطع اطمینانی نداریم. می‌فرماد ولو شما نسبت به تحقق معروف قطع نداشته باشید، اطمینان هم نداشته باشید، نسبت به ترک منکر قطع اطمینان نداشته باشید، در این صورت هم همین قدر که قطع اطمینان داشته باشید که من به الکفایه اقدام کردن برای انجام این کار، قیام برای انجام آن کار از عهده شما ساقط خواهد بود، لا یجب علیه القیام. خب بعد ادامه دادن مرحوم امام، می‌فرماد نعم لو ظهر خلاف و قطعه یجب علی، اگر خلاف این قطع آشکار بشود، در اون صورت هرگاه خلاف آشکار شد بر من واجب است که قیام بکنم برای انجام اون امر به معروف، قیام بکنم برای انجام اون نهی از منکر. یعنی من فکر میکردم مثلا برای ساختن مسجد این 10 نفر کافیه، قطع داشتم کافیه یا اطمینان داشتم کافیه، بعد از آن که مدتی گذشت دیدیم نه خیر، این 10 نفر نتوانستن مسجد را بسازن، در حالی که مسجد ساختنش در اون شهر یا اون منطقه لازم بود، بیمارستان لازم بود، مدرسه لازم بود، و یا این که واجبات کفایی دیگری را که یک موردش همین امر معروف و نهی از منکر است مثال بزنیم، 10 نفر باید قیام میکردن امر به معروف میکردن تا اینکه اون معروف محقق بشود، این 10 نفر را من قطع داشتم که اقدام اونها برای امر به معروف کفایت میکند، بعدن کاشف عمل آمد معلوم شد این 10 نفر نتوانستند امر به معروف را به درستی انجام بدهند، یعنی معروف بر عمل آنها مترتب نشده، تحقق معروف واقع نشده، ترک منکر محقق نشده. خیلی خوب، بعد از آن که کشف خلاف شد قطعاً بر من واجب است که و بر تمام کسانی که توان این کار را دارن، توان امر به معروف و نهی از منکر را دارن، واجب است که قیام به این کار بکنن. بفرماد نعم لو ظهر خلاف و قطعه یجب علیه، اگر خلاف این قطع آشکار بشود واجب است که شخص اقدام به اون کار بکنه. ادامه دادن در ادامه مسئله می‌فرماد و کذا لو قطع او اطمئن بکفایت من قام به، متعلق قطع در فرض در مسئله‌ای که مرحوم امام بیان می‌کنن 2 چیز ممکن است باشد، متعلق قطع یا اطمینان، یکی از این 2 چیز ممکن است باشد. اولیش قیام الغیر، قیام الغیر دومیش کفایت و قیام الغیر. در اولی من قطع دارم و یا اطمینان دارم که افرادی قیام کردند برای انجام امر معروف و یا نهی از منکر. در حالت دوم قطع دارم یا اطمینان دارم به این که این تعدادی که قیام کردند کفایت میکنند برای انجام این امر معروف و یا نهی از منکر. می‌فرماید در هر دو صورت مسئله یکسان است. وقتی که شما قطع داشته باشید یا اطمینان داشته باشید وجوب از عهده شما ساقط می‌شود، این اولا. اگر بعداً کشف خلاف شد وجوب برمیگردد، اینم ثانیا. پس در هر دو صورت مسئله کاملا واضحه. در صورتی که قطع یا اطمینان داشته باشید وجوب از عهده شما ساقط می شود. اولا بعدن اگر کشف خلاف شد با کشف خلاف وجوب بر می گردد. این هم ثانی. خب این مسئله نکته‌ای که درش نیاز به بررسی دارد این است. خب به این نکته عنایت بفرمایید. نکته‌ای که نیاز به بررسی دارد این است. میگیم که با توجه به این که غرض شارع در امر به معروف و نهی از منکر تحقق معروف و ترک منکر است، به چه دلیل صرف قطع یا اطمینان به قیام الغیر او به کفایت قیام الغیر موجب سقوط وجوب امر و نهی از دیگران می شود؟ سوال اینجاست، مشکل اینجاست. مگر در امر به معروف و نهی از منکر غرض شارع این نبوده که معروف محقق بشه؟ بله. منکر در جامعه ترک بشه؟ بله. خیلی خوب، یکی از معروف ها در جامعه میبینیم که ترک شده، یه تعدادی قیام کردن برای امر به معروف، ما یقین داشتیم به اینکه این تعداد کفایت میکنه، اما هنوز یقین به تحقق معروف پیدا نکردیم. خب وقتی هنوز یقین به تحقق معروف پیدا نکردیم، پس باید وجوب امر به معروف همچنان دامن ما را بگیرد، همچنان شامل حال ما بشود. عنایت میکنی؟ مثلا فرض بفرمایید برای مبارزه با رباخاری، برای مبارزه با رشوه خاری، برای مبارزه با بدحجابی، ما نیاز داریم به این که فرض بکنید 100 نفر نیرویی که توانمند برای انجام این کارها هستند قیام بکنن. خیلی این 100 نفر حاصل شد، ما قطع پیدا کردیم که این 100 نفر فراهم شدن، و یا اطمینان پیدا کردیم این 100 نفر فراهم شدن. این حالت اول. حالت دوم، ما قطع پیدا کردیم این تعداد 50 نفر یا کمتر و بیشتر که الان برای انجام این کار اقدام کرده اند کفایت می کنند برای تحقق معروف، کفایت می کنند برای اقلاع منکر. خیلی خوب، به صرف این که ما چنین قطع یا اطمینانی پیدا کردیم، امام می فرماد دیگه لزومی نداره منتظر بشید. عرض بنده را عنایت بکنید، لزومی نداره منتظر بشید معروف واقع بشود بعد وجوب امر به معروف از عهده شما ساقط بشه. لزومی نداره منتظر بشید منکر ترک بشه بعد وجوب نهی از منکر از عهده شما ساقط بشه. خیر، همینقدر که دیدید این تعداد قیام کردن کافیه. عنایت میکنید؟ مثالهاش مثالهای فراوانیه. الان مثال زدیم در امر به معروف و نهی از منکر، در سایر واجبات کفایی هم همین بحث میاد. مثلا یکی از واجبات کفایی بفرمایید چی آقا؟ این از تعدادی افراد در جامعه بروند برای تحصیل علوم دینی. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. هدف از این تعداد چیه؟ یتفقهوا فی الدین، یک، ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و انذار کردن قوم بعد از اینکه برمیگردن به سوی اونها. خیلی خوب، ما یه مردمی هستیم در یه شهری زندگی میکنیم، عالم دینی نداریم. گفتم بعد بررسی کردیم، تشخیص دادیم برای آن که در این شهر ما بتوانیم امور دینی را به درستی ساماندهی بکنیم، نیاز داریم مثلا به 10 تا عالم دینی. از میان این افراد جوانی که در شهر هستند و تحصیل میخوان بکنن، 10 نفر 15 نفر فراهم شدن برن تحصیل بکنن. همین مقدار کفایت میکنه، این تعداد رفتن که تحصیل بکنن. از عهده من جوانی که میتوانم بروم تحصیل بکنم، دیگر ساقط میشم. فرمایش مرحوم امام اینه، لازم نیست شما یقین پیدا بکنید به تحقق اون معروف در جامعه، یعنی اون معروف محقق بشود آنگاه از عهده شما ساقط بشود. نه، همینقدر که قیام کردند یه تعدادی برای انجام این معروف و این تعداد هم کفایت می کردند انجام اون معروف را، این وجوب، یعنی وجوب امر معروف و نهی از منکر یا وجوب اون واجب کفایی دیگر، از عهده شما ساقط میشه. سوال اینجاست، اگر در امر معروف و نهی از منکر غرض تحقق معروف است و ترک منکر، نباید به صرف علم به قیام، علم به قیام من به الکفایه، وجوب از عهده دیگران ساقط بشه. بلکه وجوب کی باید ساقط بشه؟ زمانی که اون معروف در جامعه حاصل بشود، محقق بشود، و زمانی که منکر در جامعه ترک بشود. چرا چنین است؟ چرا به صرف قیام من به الکفایه و علم به قیام من به الکفایه یا اطمینان به قیام من به الکفایه میگیم وجوب ساقط میشه؟ دلیلش چیه؟ مرحوم صاحب جواهر یه دلیل خیلی واضحی آورده، میفرماید دلیل این مسئله یک چیز است و اون سیره مستمره بین مسلمین است. سیره مستمره بین مسلمین بر این استقرار پیدا کرده که هرگاه من به الکفایه قیام میکند برای انجام یک معروفی و یا ترک یک منکری، از عهده سایر مسلمین ساقط دانسته می شود و منتظر نمی شوند سایر مسلمین که حتما معروف محقق بشه، منکر ترک بشه، منتظر نمی شود. خب اگر ما بخوایم فرمایش مرحوم صاحب جواهر را یکم با دقت بیشتری تبیین بکنیم، باید در واقع اینجوری بگیم، این منظور مرحوم صاحب جواهر فلواقع ارتکاز متشرع است، ارتکاز همراه با سیره. ببینید فرق ارتکاز با سیره چیست؟ فرق ارتکاز با سیره چیه؟ ارتکاز از جنس فهم است، سیره از جنس عمل است. هر سیره ای مبتنی بر یک ارتکاز است، اما هر ارتکازی الزاماً منجر به تحقق یک سیره نمی شود. در کلمات فقها گاهی اوقات بین سیره و ارتکاز تفکیک شده و در بسیاری از مواقع هم تفکیک نشده. وقتی به موارد استعمال ارتکاز در کلمات فقها مراجعه میکنیم، میبینیم ارتکاز را به معنای فهم به کار بردن، بله گاهی اوقات سیره را به معنای خصوص فعل به کار بردن و گاهی دیگر سیره را در معنای اعم از فعل و فهم به کار بردن. برای آن که خلطی بین این دوتا حالت صورت نگیره، بین این دوتا مفهوم صورت نگیره، بهتر آن است که ما همونطور که بعضی از فقها مثل مرحوم آقای استاد محمد تقی حکیم در کتاب الاصول العامه للفقه المقارن فرمودند، بیاییم تفکیک بکنیم، سیره را اختصاص بدهیم به اون موردی که یک فعل خارجی تحقق یافته و ارتکاز را اختصاص بدیم به اون موردی که یک فهم خاص مد نظر است. حالا سیره عقلا اگر باشد فعل عقلا، ارتکاز عقلا یعنی فهم عقلا، سیره متشرع فعلی که از متشرع صادر می شود، ارتکاز متشرع یعنی فهمی که در ذهن متشرع وجود دارد. خیلی خوب، در اینجا در واقع هم ارتکاز هست هم سیره. یعنی چی؟ یعنی متشرعه، افراد پایبند به شریعت، در ذهنشان این معنا نهفته است که هرگاه من به الکفایه اقدام بکند برای انجام یک واجب کفایی که یکی از اون واجبات کفایی امر به معروف و نهی از منکر است، همینقدر که سایر افراد قادر بر این امر به معروف و نهی از منکر علم بیا پیدا کنند یا اطمینان پیدا بکنند که من به الکفای قیام کرد، بفرمایید وجوب، یعنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر از عهده دیگران ساقط. سقوط وجوب، بفرمایید یک فهم است. سقوط وجوب از جنس فهمه، سقوط وجوب از جنس فهمه، چون از جنس فهمه پس باید اسمش را بذاریم ارتکاز متشرعه. خب من عرض کردم علاوه بر ارتکاز یه سیره هم وجود داره. اون سیره چی آقا؟ اون سیره این است: بعد از آن که متشرعه چنین مطلبی در اعماق ذهنشان شکل گرفته که وجوب از عهده دیگران ساقطه، یه فعلی هم مترتب بر آن دارند. در واقع این فعل از جنس فعل منفیه، یعنی ترک فعله، و اون چیه؟ دیگران اقدام به انجام امر به معروف و نهی از منکر دیگر نمی‌کنند. یعنی این تعداد از متشرعه میبینن که مثلا اگر برای این امر به معروف و نهی از منکر 10 نفر کافی بود، 10 نفر هم قیام کردن برای انجام این کار، باقی متشرعه دیگه متصدی نمیشه. در سایر واجبات کفایی هم همینجوره. یه بنده خدایی از دنیا رفته، همسایه ها خبردار شدن، بر همشان واجب است که قیام بکنن برای کفن و دفن و تجهیز این میت. 3 نفر از همسایه گفتن آقا ما این کار انجام میدیم، باقی میرن پی کار خودشون. میگن خیلی خوب، پس موقع تشییع ما خبر بدید، بیایم مثلا توی تشییع جنازه شرکت بکنیم، یا موقع مراسم ختم ما خبر بدید، بیایم تو مراسم ختم شرکت کنیم. یعنی عملاً دیگه متصدی انجام آن واجب کفایی نمیشوند، منتظر نمیشن که ابتدا اون 3 نفر برون غسل بدهن، کفن بکنن، دفن بکنن، بعد بگن خیلی خوب الان دیگه از عهده ما ساقط شد. نه، همینقدر که اون 3 نفر متصدی میشوند میگن آقا ما کار تجهیز این میت را انجام میدیم، دیگران از عهده خودشان ساقط میدانند. این یک فهم است عملا هم دیگر به سراغ انجام آن واجب کفایی نمی روند، این هم یک عمل است، ترک یک عمل است، فی الواقع یک عمل سلبیه، ترک یک عمله، یعنی سیره در اینجا تحقق یافته. سیره چیه؟ خودداری از قیام برای انجام اون کار. این خودداری از قیام برای انجام اون کار در واقع از جنس سیره است. خب پس فرمایش مرحوم صاحب جواهر در واقع این است، می‌فرماید مهمترین دلیل برای این قضیه، مهمترین دلیل برای این قضیه سیره مسلمینه. یک سؤالی را، بله، چون موضوع امر به معروف و نهی از منکری موضوع شرعیه، ما در میان عقلا می توانیم امر به معروف و نهی از منکر پیدا بکنیم، لکن این که آیا آنچه که عقلا به عنوان امر به معروف و نهی از منکر می دانند دقیقا همون چیزی است که ما در میان مسلمانان در اسلام امر به معروف و نهی از منکر می دانیم یا نه، این یه مقدار محل بحثه. لذا در اینجا بسیار استدلال واضح‌تر و دقیق‌تر خواهد بود که برویم به سراغ سیره مسلمانان. چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر با این شرایط و عرصت خصوصیاتی که ما داریم مورد بررسی قرار میدیم در واقع واجبون دینیون ولا نطمئن بکونهی به هذه الشرائط واجبا عقلائيا. نعم يوجد بين العقلاء معروفات كما يوجد بينهم منكرات، ولكن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الشرائط هل هو متحقق بين العقلاء او لا محل كلام ومحل بحث. بنابراین بهتر آن است که ما بریم سراغ اون دلیلی که دقیقاً در اینجا جاری می شود. من برای فردا شب بخوام یه سوالی رو مطرح بکنم، دوستان ملاحظه بکنن، وقت من دیگه تمام شده، الان دوستان اگر سوالی داشته باشن من در خدمت هستم. این سوال را که من از شما میپرسم برای فردا شب که تقاضا دارم بررسی بفرمایید این است. جناب آقای استاد سیفی مازندرانی یک کتابی دارن به نام دلیل و تحریر الوسیله، البته چند جلد تحت این نام کتاب ایشان تألیف کردن از نویسندگان و فضلا و اساتید پرکار و بسیار زحمتکش هستند، خداوند به بر توفیقات ایشان بیفزاید. در کتاب دلیل و تحریر الوسیله، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، صفحه 74 یک تبیینی برای همین مسئله 6 ارائه دادن. این تبیین را من میخوام فردا شب مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم این تبیین را میتوانیم بپذیریم یا نه. پس دلیل و تحریر الوسیله، کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، صفحه 74 در ذیل توضیح مسئله 6 از تحریر الوسیله امام. یه تبیینی دارن، این تبیین را ملاحظه بفرمایید تا فردا شب. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.